بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه الانم دیگه رو به تعطیلی هستیم، باز وارد بحث حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بشویم. دیگه یک جلسه کاری نمیرسه، اما برای اینکه بی بهرم نباشیم اجازه بفرمایید عبارتی بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام زمان در عصر محمدی صلی الله علیه و آله انسان کاملی است که جز در نبوت تشریعی و دیگر مناسب مستعثره ختمی حائز میراث خاتم به نحو اتم است. اینها رو قبلا بحثشو کردیم، بله، شاید در حدود دو تا ماه رمضان همین صفحه عبارتی که الان داریم میخونیم برای عزیزان حرف زدیم، نوارش هست و یک کمی زحمتتون زیاد بکنیم، پول از تو جیبتون در بفرمایید، به شما یقین بفرمایید که به جیب منم نمیره، بله، براتون سیدی و نوار بخرید حرف بشنوید. خیلی حرف زدیم الحمدلله، به اندازه تازه فراخور بیچارگی خودمون حرف زدیم، وگرنه این حجج الهیه کجا و ما کجا. و مشتمل بر علوم و احوال و مقامات او به نحو به طور اکمل است که انسان کامل بعد از پیغمبر اکرم مقام ختمی، ایشون تمام مقامات خاتم انبیا رو داره، فقط اون مقامات مستعصره رو نداره. اونها رو قبلا برای عزیزان حرف زدیم که مثل این که پیغمبر و امیر المؤمنین فرمود که مثل ما شما نبی نیستی. حالا نبوت را انبیای سلف هم داشتن، نبوت مستعصره پیغمبر نیست، یعنی سمتی که مخصوص خاتم انبیا باشه نیست، چون انبیای قبل از آقا هم داشتن، منتها مقام شریف خاتمیت مربوط به وجود خاتم انبیا است. این مقام یکی هم بیش نیست، خاتمیت دو بر نمی داره، مثل این که امامت امام در یک عصر دو بر نمی داره، در یک زمان دو تا امام مطلق نمیتونیم داشته باشیم. اینها خیلی انشاءالله به وقتش باید حرف پیاده بشه که راجع به مقام شریف خاتمیت ختمیت عرض کردیم که او هم حائز مقام شریف محدث بودنه، محدث بودن محدث و محدث، و هم بالاتر مقام شریف نبوت داره و بالاتر مقام شریف رسالت داره، بالاتر مقام شریف امامت داره، بالاتر مقام شریف ختمیت داره. این دیگه خاتم انبیا فقط داره، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این دوره‌ای که ما هستیم این یک آقا تونست به این یک مقام برسه، دیگه هیچ کس نمیرسه، هیچ. درسته برای امیرالمؤمنین، برای فاطمه زهرا، برای اهل بیت مقامات انبیا را پیغمبر را قائل هستیم، اما به اون مقام خاتمیتی که نهایت مرتبه کمال انسانی و بشری در نظام هستی هست، این را فقط خاتم انبیا رسیده، فقط پیغمبر اکرم من و شما رسیده، هیچ کسی احدی به اونجا نرسیده، بالاصاله اون مقام مال ایشونه. ولو حتی در سیر عروجی ما برای امیرالمؤمنین هم مثل فرمایش شیخ اکبر میفرماد که در مقام سیر عروجی آقا به صادر اول رسیده، از عقل اول هم بالاتر رفته، امیرالمؤمنین. اما باز با این حال پیغمبر بالاصاله رسیده، مطبوع این آقا به صورت بتبع و بالفرع رسیده. اینه که امیرالمؤمنین در روایت فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب خلاصه این قرآن جمعی به این عظمت صمد غیر متناهی را فقط پیغمبر تونست بگیره، فقط پیغمبر توانست بگیره. اینجا دیگه چون مقام ختمیت مستأثره پیغمبر اکرم شده، مقام ختمیت مستأثره شده، حالا اگر فرض کنیم که مثلا این شخص پیغمبر اکرم نبود، پیغمبر یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نبودن، این شخص نبود و امیرالمؤمنین جای ایشون اگر می نشست و می تونست همینجور مثل خاتم انبیا قرآن صمد غیر متناهی که مستأثر پیغمبر است بگیری یا نه، اینا حرف پیش میاد، چون این کلمه خیلی حرف توشه که بعد از او امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام تا حضرت بقیت الله به تمام مقامات پیغمبر میرسن مشتمل بر علوم و احوال و مقامات او، یعنی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به مقامات او میرسن، اما اون مقام ختمیت اصاره تمام مقامات بیکران انسانیت استعصار خاتم انبیا شده. اینا اون آقا تک مرد نظام هستی دیگه، تک تک فرده. برای همین هم مرحوم ابن عربی در فصوص الحکم حکمت مربوط به خاتم انبیا را تعبیر فرمود حکمت فردیه، فرده. این آقا دیگه فرده، تک فرده. همون طوری که خداوند در مقام الوهیت ربوبیت ذاتی شریک ندارد، وحده لا شریک له، پیغمبر هم در مقام شریف ختمیت واحد است و فرد است، لا شریک له، بی شریکه، شریک نداره. برای همین در تشهد چه خوش اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد و ان محمدن صلی الله علیه، تکفرد شده دیگه. دیگه نگفتیم و آلهی، نگفتیم اشهد و ان محمدن صلی الله و آلهی عبادهو و رسولهو، نگفتی و اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبدهو و رسولو. این عبدهو ضمیر برمیگرده به اون قبلی. عبد کیه؟ عبد همونی که قبلی شهادت دادی، گفتی شهادت میدم اون اللهی که وحدهو لا شریک له، این پیغمبر هم عبد این الله وحدهوی بیشریکه، رسول این الله وحدهوی بیشریکه. معلوم پیغمبرم در عبودیت و در رسالتش وحده لا شریک له. اینه که ما تو اذان از جنبه جزء شرعی بودن اذان که به عنوان اذان اگه واجب بنا هست باشه، اشهد ان محمدن رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم را واجب میدونیم، اشهد ان علی ان ولی الله را واجب نمیدونیم. خیلی حالا تازه کسی فتوا بده امر به استحباب کنه، تازه یا تعبیر ما معمولا بزرگواران تعبیر به تبرکن میگن، یا شهادت به حضرت بی بی هم که حضرت استاد ما فرمودن، او جنبه تبرکه، نه واجبه، نه حتما مستحبه، نه جنبه تبرکه به برکته، که اون شاخصیت اون باید حفظ بشه. اون اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، دیگه همین یکیه، یک فرده، فرد نظام هستی. امام زمان وارث یه همچین شخصیتیه، منتها اون منصبهای مستعصره ختمیت خاتم انبیا رو ارث نمیبره. ارثش مربوط به مقامات او، علوم او، امامت او و ولایت او، عصمت او، معارف او، منامات او، مکاشفات او هست، اما ارث از خاتمیت او نمیبره. چنگ امیرالمومنین هم نبرده، دیگر ائمه معصومین علیهم السلام هم نبردن. و با بدن عنصری در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است. اینا رو عرض کردیم، توضیح خیلی دادیم دیگه، در حدود شاد همین یک سفر رو حدود 30-40 جلسه حرف زدیم براشون، اما یک گذرا منتها الان اینو میگیم برای که کسی نگه که بله آقایان عرفا فقط قائلن که منظور امام زمان شخص نیست، یعنی اون مقام انسان کامل است. اینی ما قائل به امام زمان هستیم که میگیم انتظاریم به ظهور حضرتش، نه به معنای این است که فقط صرفا قائل به یک مقام بودن انسان کامل در نظام هستی هستیم، نه اینکه امام زمان یک فرد باشه، زنده باشه. چون بعضی ها اشتباهن میگن عرفان اینو میگه، نه، بلکه میگیم و با بدن عنصری در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است. ایشون هم مثل من و شما یه شخصه یا یه انسانیه که از پدری به دنیا آمده، از پدر و مادری به دنیا آمده، و برای همین ما اسمش را چنان که لقب شریف صاحب الزمان بدان مشعر است. برای همین که من و شما شیعه آقا رو میخوایم نام ببریم، میگیم صاحب الزمان. صاحب الزمان چرا داریم میگیم؟ و اینکه کسی نگه که آقا شیعه فقط قائل است به یک مقام انسان کامل، اسم این مقام رو گذاشته مثلا بقیت الله، نه، بلکه میگیم نه، این شخصی که ما میگیم صاحب الزمانه. صاحب زمان هست یعنی کسی است که در بستر زمان وجود داره. مثل من شما چجور در بستر زمانی؟ چند سال به دنیا آمدی؟ که کدوم روز، کدوم ساعت، کدوم دقیقه؟ ایشون هم همین جوری. ولذا این کلمه صاحب الزمان علاوه این که اسرار دیگری داره، یکی از اسرارش رد شبهه ایست که در اذهان تصور میشه بعضی ها که امام زمانی رو که شیعه میگن یه شخص خارجی در بیرون نیست، اینا راجع به یک مقام دارن حرف میزنن. نه خیر، حرف مقام صرفی نیست، بلکه شخص فرده. چنان که لقب شریف صاحب الزمان بدان مشعر است. هر چند احکام نفس کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او قاهره. که الان کسی بگه خب ایشون که در زمانه یک فردی مثل من و شماست، خب کو ببینیم پیداش کنیم دیگه، ایشون کجا داره زندگی میکنه؟ این همه مردم دنیا، بالاخره اونایی که تو داخل نمیدونم پناهگاه ها رفتن، مخفیگاه ها رفتن، بالاخره میشه با اطلاعات ایمانور اینا رو پیداشون بکنیم. آقای آقای شما کو بریم پیداش کنیم؟ نه، چرا پیدا نمیشه؟ بس اگه میگید شخصه پس کو؟ اگر شخص نیست خب پس نفرمایید که ایشون فرد خارجیه، بگید ما امام زمان منظور یک مقامیست، یک حقیقت مقامیست در نظام هستی. بگیم نه، اولا که اون درست، انسان کامل بودن یک مقامی است در عالم حق که اولین و آخرین انبیا و صلحا اینا بزرگان به این مقام میخوان برسن، یه مقامی است. اما علاوه از این که یک مقامی است، امام زمان نخیر، علاوه از این بلکه یک فرد، الان یک شخصه. این شخص مثل من و شما از پدر و مادرم به دنیا آمده، با بدن عنصری هم هست. سوال کجا هست بریم پیداش کنیم؟ و چرا پیدا نمیشه؟ بس میگیم غایبه. خب چرا غایبه؟ جواب: برای اینکه احکام نفس کلیه وی بر احکام بدن طبیعی او قاهر و نشأه عنصری او مغفور روح مجرد کلی ولوی اوست. یه جمله باز بشه عالم هاست. یه غیبت همه زیر سر اینه. چرا غایب؟ تو هم بشوی غایب میشی، تو هم به این مقام، یعنی شخص جناب عالی، همینی که از یه پدر مادر به دنیا آمدی 20 سال 50 سال 30 سال هر چه سن مبارک توی، شما هم اگر به مقامی برسی، به رتبه سیر عروجی بفرمایی که صاحب نفس کلیه الهیه بشی، همونی که در بحث نفس کل و عقل کل به عرض محضر رسوندیم که امیر المؤمنین مظهر نفس فاطمه زهرا مظهر نفس کل شده و امیر المؤمنین مظهر عقل کل شده. اگر این هم کسی به این رتبه برسه، طوری که بیاد احکام نفس وسیع خودش را حاکم کنه بر بدنش و احکام بدن مغرور او بشه. الان چرا من شما رو میبینم؟ شما چرا من رو میبینید؟ چون احکام بدن ما بر بدن ما غالبه. اما من الان به جای اینکه لباس شما، صورت شما، پوست صورت شما، اعضا و جواره شکل شاش، روح شما رو چجوری الان من ببینم؟ الان ما هم دیگر میبینیم. چی رو میبینیم آقا؟ جز اینکه الان شما لباس بنده رو میبینید، یک موی سر میبینید، یک پوست و صورت میبینید، یک بینی و مثلا ابرو و اینا داریم، از او جواره آدم میبینه. چی میبینه؟ چرا بس هم دیگر رو میبینیم؟ چون احکام غالب بر بدن الان بر بدن ما حاکم، بر من و شما حاکم. طبق غلبه این احکام مادی، بدن از جنبه ظاهری مشهود به دید این چشم ظاهری است، درست؟ اما اگر آمد و بر این شخص، بر این فرد احکام نفس غلبه پیدا کرد، چه اینکه الانم که ما میگیم همدیگر رو میبینیم، هیچ کدام از ماها نفس مجرد همدیگر رو که نمیبینیم با این چشم طبیعی، که با این گوش طبیعی میتونیم نفس مجرد رو بشنویم یا صوت رو میشنویم. صوت مادیست، جزء احکام طبیعته. رنگ هم دیگر رو میبینیم، شکل هم دیگر رو میبینیم، نور میزنه هم دیگر رو میبینیم، این جزء احکام طبیعت. مثل یه همی الان به طور کلی برق و آفتاب و یک ذره نورم در محیط ما نباشه خاموش بشه بره، هم دیگر رو میبینیم؟ همین جسم طبیعی رو هم میبینیم؟ چرا نمیبینیم؟ تو تاریکی مطلق چرا نمیشه هم دیگر رو دید؟ برای اینکه اختزای احکام طبیعت پیاده نمیشه. پس الان هم که داریم همدیگر رو میبینیم، چون اختزای احکام طبیعی جسم بر این دیدن چیز شده، از نور محیط و مخلوط شدن نور به یک تعبیری با تاریکی که نور مطلق نیست، تاریکی مطلق هم نیست. حالا همین الان که نور موجب دیدن من و شما به هم میشه، اگر همین این نور اون چنان شدید بشه بر من و شما که به تعبیری نور مطلق بشه همه جا، بازم هم دیگر نمیبینیم. پس چرا چشم میکنیم به سوی آفتاب، میخوایم غور کنیم در او ببینیم تو چهره سطح کره آفتاب چی میگذره، سنگ داره یا نداره؟ هیچی نمیشه دید مگر با آلات و ادوات، چون اختزای احکام طبیعت در دیدن پیاده نمیشه. پس الان هم دیگر رو میبینیم، سرش اینه که احکام بدن فعلا غلبه داره. اگر آمد احکام نفس بر احکام بدن غلبه پیدا کرد، بدن شخص دیده نمیشه؟ بدن داره اما دیده نمیشه. ولی شخص افراد دیگر با چشم مادی هن، همه چیز رو میتونن ببینن اما ایشون نمیتونن ببین.
چه این که الان هم ما با چشم مادی نمیتونیم نفس مجردمونو ببینیم. الان شما قوه خیالمونو میبینید با چشم طبیعی، قوه عقل رو میبینید، نفس ناطقه رو میبینید، من هم دیگر رو میبینیم، یا جز الان فقط یک چند کیلو جسمه مثلا با این قد و قامت پا اینجوری کله اونجوری همین رو داریم میبینیم. اینجا هم میفرماد چون نفس کلیه الهیه حضرت بر احکام بدن طبیعی او قاهره و بدن طبیعی او مقهور اون روح ولوی کلیه حضرت بقیت الله هست، ولذا میفرمایید غایب شده نمیتونیم ببینیم. غیبت نه به این معنا که جسم نداره، روح نداره، فرد خاص نیست. غیبت به این معناست که بر این فرد احکام نفس کلیه الهیه او غلبه پیدا کرده بر احکام اقتضای طبیعت بدن او، ولذا بدن داره این احکام بر او غالب. بر اساس غلبه احکام نفس ناطقه بر بدن، چه بسا بدن از اقتضاعات طبیعی هم میفته. مثلا بدن من و شما نون و آب میخواد، گرسنه نمیتونه باشه. اما بدن کسی که نفس او بر او غلبه پیدا کند چطور؟ حالا مثال خودم، حالا من و شما احکام نفس تا بر بدن غلبه نداره، میبینی شبان روزی آب نون غذا صبحانه نهار چه میخوری. اما اگر یه وقتی یه دوستی داشتید، این دوست 10 سال 20 سال همدیگر رو ندیدید، به شدت اشتیاق دیدنش رو داری. اگر آمد و او رو وهله اول دیدی، میبینی از خوشحالی هیچ غذاخوری دیگه یادت نمیاد، دیگه میبینی از غذاخوری میفتی، اتفاقا سر حالم هستی. برای اینکه یک حکم خوشحالی و شادی که وصف نفس است بر بدن شما غلبه پیدا کرده، بدن را از اقتضای طبیعی غذا خوردن انداخته. بدن غذا نمیخوره، اما در این حال از اونایی که میخورن سرحال‌تر. بنابراین اینی که دوستش آمده دعوت میکنه، آزادش اومده بعد از 8 سال از زندان عراق، از خوشحالی دعوت میکنه، مردم رو غذا میده، خودش غذا نمیخوره. خب یا تو هم غذا بخور، میگه از خوشحالی اصلا غذا چیه؟ غذا ما هم چیکار کنم؟ از همه هم سرحال‌تر. یا نه، اگر ناراحتی بر نفس غلبه پیدا کنه، اونم همین. یه در حالت عادی داریم میریم به این بدن میگیم یا الله من اراده میکنم تو بپر، هی زور میزنیم 2 متر میپریم، هی زور میزنیم نهر عرضش 3 متر شده، باز تلپ میفتیم تو آب، دوباره برمیگردیم این و باز میفتیم تو آب. اما بذار یه گرگ دنبال کنه فرد رو که دیگه میدونه خطر مرگ قطعیه. حالا ببین، این مثل این که قبلا این بدن بیچاره رو زور میزد اینو 2 متر بپرونه، الان با یک ترس که ترس یک وصف نفسه، اونم یه وصف طبیعیه، این سویی خیلی اون سویی نیست. این وصف اونچنان الان این ترس آمده بر بدن او غلبه پیدا کرده، همینی که نمیتونست 1 متر 2 متر بپره، الان میبینید تیه چندین کیلومتر داره با سرعت میره و هرگز وای نمیسته. ترس. و این چیه؟ غلبه احکام نفس بر بدنه. حالا تازه اینا که در حد یه مثالهای عادیه. الان بدن من و شما ها معمولا تا بخوایم یه جایی به یه سیم برقی چیزی دست بزنیم، میبینی آنی ما رو میلرزونه. چه اما اون آقایی که برق کاره، نه اصلا کنترلم نمیزنه، فازم دست میزنه، نمیدونم مثبت و منفیرم با هم دست میزنه، تو چرا چیت شده؟ اینا دیگه بر اساس تجربه چه اوصاف نفسی او غلبه پیدا میکنه بر مرتبه بدن. و مثال ها در مرتبه طبیعت یکی دوتانی اینقدر هست فراوان. حالا اگر نفسی بر اساس سعی وجودیش نفس کلیه الهیه باشه، نه نفس جزئی این فرد که در حدی که یک ترسید اینجور میدوه. ما یه مادر بزرگ بنده خدا داشتیم، خیلی ما کوچیک بودیم، اینا سن 100 سالیشون، وقتی میخواستیم ببریم بیرون رفع حاجت برگردونیم، حالت عادی خود تا این قدم بگیره و یواش یواش بره بیاره، ما بچه دیگه میخواد بازیگوش بره بازی کنه، این منور حوصله آدم سر میومد تا بره. اون موقع هم که روستاها بین محل رفع حاجت تا خونه حدود 100 متر 200 متر فاصله بود دیگه، تا این آدم ببره بیاره و بعد برگرده بره سر بازی با دوستان، هیچی، دل آدم خون میشد. گاهی از روی رندیگری او رو میترسونیم که مثلا گاو داره ما رو دنبال میکنه خودت رو شاخ بزنه، آه چی جور بدو بدو میامن، آه راحت شدیم. این تو انسان اگر احکام نفس غلبه پیدا کنه، اینه که میاد راجع به حضرت بقیت الله سوال میکنه آقا چی جوری ایشون نون آب میخوره، چی جوری ایشون شبان روز کجا زندگی میکنه، کجا زیر سقف میکاوه، اینجا تو دریای تو آب، اینا اینا همه زیر سر اینه که این آقا داره بر اساس حالت خودش که احکام بدن بر او غلبه داره، داره در کسی که احکام نفس کلیه الهیش بر اختزای طبیعی بدن او غلبه داره، داره خودشو با او قیاس میکنه. از این قیاسات فراوان، یعنی ما چقدر الان کتابهای ما پر شده از این حرفا، و چقدر بحثهای راجع به همین حرفا داریم میکنیم، وان این که کد و رمز فلسفی و علمیش همین یه جمله است. علی جمله هرچند احکام نفس کلیه، این دفع شبه است که خب اگه این آقا میگید یه بدن جزئی شخصی داره به نام امام زمان که در بستر زمان هم زندگی میکنه که اسمش رو گذاشتید صاحب الزمان، یعنی کسی است که مصاحبت و همراهی و همدوشی با زمان داره، الان نمیتونه امام امیرالمومنین بگی صاحب الزمان، چون آقا با بدن عنصری با زمان مصاحب نیستن، بدن عنصریشون هزار و چند صد سال قبل در نجف اشرف از دنیا رفته، پس او صاحب الزمان نیست. امام عسکری صاحب الزمان نیستن، اما این آقا صاحب الزمانه. چرا؟ برای اینکه بدن عنصریش مصاحبت داره با نشأه طبیعت. خب اگه داره پس چرا نمیشه ببینیم؟ پس چرا نمیشه که او رو مثلا از نزدیک همه مردم ببینن؟ الان میگیم غایبه. غایبه یعنی چه؟ غایبه یعنی این جوابو، هرچند احکام کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او قاهر و نشأه عنصری او که یعنی همین بدن طبیعت میشه مقهور روح مجرد کلیه ولوی اوست. اون چون قاهر این مقهور، این مقهورم به احکام اون قاهره، این بدن به احکام نفس است نه به احکام بدن. بلیزا حرف غذا و جا و مکان و کجا خوابیدن و کجا پاشدن و اینها دیگه نمیخواد، چون اینا مربوطه به احکام بدن داری فرماش میفرمایی، ولی این که احکام بدن غلبه نداره. وقتی میگه او غایب است یعنی احکام نفس غلبه داره، یکی از لطائف معنای غیبت. خب و این حساب و از وی به قائم و حجت الله و خلیفت الله و قطب عالم امکان و واسطه فیض و به عناوین بسیار دیگر نیز تعبیر می شود، که تمام این تعبیرات اونجا تا حدی بحث کرده ایم، همه اینها دلیل داره. گفت کثرت مبانی تدل علی کثرت المعانی، هرچه مبانی زیاد باشه معلوم معنا زیاده. حالا آقا چقدر شؤون داره این که تازه یک شأنی از شؤونشه که احکام نفس بر احکام بدن غلبه دارد، میگیم صاحب الزمان، صاحب العصر، که البته عصر یه معنای دیگر هم غیر از این داره، عصر بالاتر است، یعنی معنای دیگره، شأن دیگره. این بزرگوار، این شخصیت انسانی هزاران شؤون دارن که وقتی این شأنش رو میسنجیم میگیم او قائم است، اون شأن او رو میگیم او حجت اللهه، اون شأنش رو میگیم او بقیت اللهه. اینا همه بیان مراتب وجودی و حالات نفس انسانی اون بزرگوار حجت اللهه. چون این کسی در این زمان، حالا کی آقا یه همچین انسان کاملی در عصر محمدی صلی الله علیه و آله سلم با این اوصافه، چون این کسی در این زمان سر آل محمد صلی الله علیه و آله، امام مهدی، هادی،
فاطمی، هاشمی، ابوالقاسم، میم ه میم دال، نعم الخلف الصالح، بهترین جانشین اون آقایان قبلی این آقا، این بزرگوار که اسمش به صورت تجزیه‌ای آمده. اونجا هم تو شهر حرف زدیم که چرا اسم آقا رو باید تجزیه ببریم. یکی از اسراره اینه که فرمودن وقتی آقا تجلی بفرماید اون حقیقت جفر خودش رو نشون میدهد، اصلا اسم آقا هم چه در تلفظ چه در تکاتب نوشتن کتابت به جفر نوشته میشه، به ترکیب نوشته نمیشه، چون ما در جف نوعاً هرچه داریم آثار راجع به تجزیه کلماته، کمتر در ترکیب کار میفته. اگرم میخواد تجزیه ها با هم دیگر جمع بشن، اینا چه آثار وجودی دارن، اینا حرفا پیش میان. مثلا اون اثر تکوینی در دهن شما پا جوری نمیشه، اما وقتی اسم مبارکشون ببریم میم ه میم دال، اون اثر جفریه خاص پیاده میشه. این انشاءالله در جای خودش باید بحث بشه. و در یک دانه امام حسن عسکری علیه السلام و سلام است، اینم مستاقش که کسی بگه آقا این شخص، این انسان کامل در عصر پیغمبر الان کیه، میگیم این آقا اسمش اینه، پدر بزرگوارشون این است. بعد هم ان هاذا لهو حق الیقین، این مطلبی هم که دارم میگم از تاها میفهم، این مطلبی که دارم میگم، این مطلب برای ما به حق الیقین پیاده شده. حق الیقین چی آقا؟ اگه همین اندازه الان از تو استاد بفرمایین که اسمشون این، پدرشون این، بعد اوصافشون اینه، اگه همین اندازه فقط باشه، یعنی بله ما هم شنیدیم یعنی که آقای امام ما هست و این میشه علم الیقی. اما وقتی میگه ان هاذا لهو حق یقین، بله فتدبر تو این کلمه یعنی چه. ان هاذا، اینی که الان گفتیم، اینایی که الان گفتیم، اینها رو به صرف این که دیگران گفتن ما فهمیدیم نه، به صرف این که فقط گفتن ما شنیدیم نه، بلکه اینها برای ما به حق الیقین پیاده شده، از به حق الیقینش رسیدی. دقت بفرمایید. الحمدلله. ای کسی بگه آقا به حق الیقین، آقا حق الیقین چشیدنه، رسیدنه، یافتن از پیدا کردنه، فقط شنیدن نه. از دور شنیدیم چشمه هست علم الیقین، رفتیم اونجا دیدیم عین الیقین، از او آب برداشتیم و خوردیم، میشه حق الیقین. ما هم اینایی که داریم میگیم به حق الیقینش رسیدیم. اگر یه وقتی بگی آقا اینجوری حرف زدن چه نعمتیست خدا داده، الحمدلله، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خدا هم خواسته ما هم این تشرفات رو داریم، چیکار کنیم، خدا داده چی بگیم، الحمدلله رب العالمین. تا انشاءالله جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.